برمی فرصت هست، خطرناک، برگشت توپ به موقع از مدافعین هلند و فندفن که موفق بود اینجا در دفع توپ. حالا هلندی که حبس شده در زمین خودی و نبض کار در اختیار سیوپیس و تیم یونانه. سمت چپ کولیراکیس، سیمیکاس توپ میخواد، خود کولیراکیس پا به توپ حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، فرصت خوب، موقعیت برای بازیکنان یونان. نو هماهنگی باعث میشه که یه فضا و یه فرصت عالی رو از دست بدن. خیلی راحت هم این اتفاق افتاد. حالا حرکت از هلندی ها روی ضد حمله، داور دست به جیب میشه و یه کارت زرد رو خارج میکنه. تصویر ما هم در همین لحظه قطع شد روی حرکتی که تند و سری داشت انجام میداد روی ضد حمله فندفن. به محض برقراری تصویر ادامه بازی رو براتون گزارش خواهم کرد. خب تصویر اون برگشت، حرکتی که فندفن داشت انجام میداد، میرفت که ضد حمله رو طراحی بکنه، خودش دو سه بازیکن رو از پیش رو برداشت با پاهای بلند و گامهای بلندش، اما رو زمین افتاد تا داور یه کارت زرد رو هم نشون بده. تصویر قطع شد، من متوجه نشدم کارت زرد رو چه بازیکنی گرفت. باز هم اشتباه از بازیکنان هلند و فیرمان، فرد مرتکب اشتباه بود. هلندیا سعی میکنن دفاع چند لایه‌ای رو تشکیل بدن. نتیجه مساوی برای هلند نتیجه ناامید کننده‌ای در داخل زمین هست، ولی در کل و در گروه به هیچ عنوان اینطور نیست. اونا میتونن امیدوار باشن به دو مسابقه باقی موندهشون و با پیروزی به شکل مستقیم به مرحله نهایی یورو 2024 آلمان صعود بکنن. مسابقات جذابی خواهد بود یورو 2024 آلمان که تقریبا تابستون سال آینده برای ما دنبال میشه. کاملا عقب نگه داشته هلند رو، این بار فیرمان هست که توپ رو به بیرون میفرسته. پرتاب با بازیکنان یونان در یه رفت و برگشت داخل محوطه جریمه، موقعیت هست. سیوپیس میرسونه به هر ترتیب توپ رو به لوانیدیس پشت محوطه جریمه، یه ضربه که بدون مشکل توپ در اختیاره فربروخن قرار میگیره. فونتاس بود که ضربه رو زد، توپ درست رفت همون جایی که فربروخن حضور داره و بدون هیچ مشکلی توپ رو در اختیار میگیره. باز هم سعی در بازی سازی از لایه های آغازین خط دفاعی، این بار توپ به مالن میرسه، یه بدن میاد میچرخه نگه میداره رو به جلو برای دونفریز، یه اشتباه از مدافعین یونان، دونفریز باز هم رو به جلو برای مالن، به خوبی و به موقع جمعش میکنه رتسوس و یه تیکه توپ رو به بیرون میفرسته. پرتاب به سود نارنجی پوشان هلند، رتسوس برمیگرده سر جای خودش در قلب خط دفاعی یونان. فندایک، مالن، حالا برای برابی نگه میداره، بدن میذاره داخل محوطه جریمه، بازم پنالتی، بله باز هم پنالتی، دقیقه 88 این بار روی دونفریز اعلام خطای پنالتی میشه. چه پنالتی، چه دقیقه ای، چه کسی هم مرتکب شد؟ پاولیدیس، ایوانجلوس پاولیدیس، بازیکن تازه وارد یونانی ها، آخرین تعویض اونها بود. این مهاجم 24 ساله آلکمار مرتکب خطای پنالتی میشه در 34مین بازی ملی خودش و حالا خیلی زود یونانی ها باید به فکر بازی های پلی آف یا حسبی باشن احتمالا. دیگه برخورس در زمین نیست که بخواد پنالتی بزنه و احیانا خرابش بکنه. ضعیفترین نمره رو هم من دارم روی چند تا سایت میبینم دقیقا به برخورس دادن. ببینیم شب خودش رو تکمیل میکنه. ویلاچو دیموس دومین پنالتی رو هم مهار میکنه یا این بار دیگه تسلیم میشه، داره صحبت میکنه با آقای الخاندرو مارد هرناندز با لبخند، با اعتماد به نفس و کاپیتان ویرجیل فندایک. پنالتی هم داره توسط کمک داور ویدیو یا VAR چک میشه. فکر کنم پنالتی بود، خیلی محرز بود، یعنی رو همون صحنه اول هم به نظر پنالتی میرسید. در 90مین دقیقه فندایک باید ضربه پنالتی رو بزنه. با سر پایین منتظر اجازه داور هست. داور صحبت میکنه با بلاچو دیموس. همچنان پنالتی در حال چک شدن هست. زنی آهسته هم به نمایش در نمیاد که حداقل ما هم ببینیم. بازی در نیمه دوم بازی خوبی نبود، ولی خب اوج هیجان رو الان در دقیقه 90 داریم تجربه میکنیم. دل تو دل هواداران هلند نیست. بازی بعدشون در نیمه دوم با این پنالتی میتونه به فراموشی سپرده بشه. روتا میاد با داور صحبت میکنه. 90 دقیقه تلاش کردن دروازه رو بسته نگه داشتن، مخصوصا ولاچو دیموس دروازه‌بانشون. حالا امیدوارن که 6 دقیقه هم زمان تلف شده. خب میخوان که داور بره صحنه رو چک بکنه، یعنی اتاق وی آر شک کرده به پنالتی. ببینیم الخاندرو هرناندز تصمیمش رو برمیگردونه یا خیر. میره به سمت مانیتوری که براش تعبیه شده کنار زمین. بعد پنالتی مجدداً چک بشه. تو دل هلندی‌ها نیست، یه لحظه دستو انداخت بود دیگه، کاملا این ورم داشت میگرفت اون سمت هم داشت میگرفت. ببینیم روی دونفریز پنالتی شد یا نه، چون این ور برابی رو هم گرفتن. از پشت یه لحظه دست چپ دونفریز رو میکشه پاولیدیس و دونفریز رو زمین میفته. حالا اینکه داور در نهایت پنالتی میگیره یا خیر باید ببینیم. اون حرکت روی دونفریز خیلی سختگیرانه میتونه پنالتی باشه، بهتره که منتظر بمونیم و ببینیم نظر داور چیه. گرفتنه که صورت گرفت، حالا اینکه میخواد پنالتی بگیره یا نظرشو برگردونه. بله پنالتی میگیره، پنالتی رو تایید میکنه. اگر ردش میکرد احتمالاً صدای هیاهوی بیشتری رو در ورزشگاه میشنیدیم. پنالتی و نظر اولیه خودش رو تایید میکنه. حالا فندایک که فاصله هم افتاد بین لحظه‌ای که پشت توپ قرار گرفت و لحظه‌ای که بعد پنالتی رو بزنه، مجدداً میاد توپ رو روی نقطه پنالتی میکاره. هواداران هلند یک صدا تیمشون رو تشویق میکنن، امیدوار هستن به گل شدن این توپ. و البته ساق پاهای کاپیتان ویرژل فندایک به موهای خودش بازی میکنه، میچرخه نگاهی به یاران خودی میکنه، صحبت میکنه باشون. و اودیسیس ولاچو دیموس میره در دروازه قرار میگیره تا شاید شب خودش رو تکمیل بکنه. بیشک این شکست برای یونان اگر این توپ گل بشه یه طعم داره، یه تلخی داره. برای ولاچو دیموس بسیار تلختر، چون شب درخشانی رو داشت. میتونه این بار از فندایک پنالتی بگیره یا نه؟ نفس عمیق فندایک، پشت توپ ولاچو دیموس داخل چارچوب، ضربه فندایک به مرکز دروازه و گل. دقیقه 93، بالاخره دروازه یونان باز میشه. هلندی که در نیمه دوم مستحق برتری نبود، ولی در دقیقه 90 به لطف پنالتی که مرتکب شدن یونانی ها توسط کاپیتان ویرژیل فندایک دروازه رو باز میکنه. این بار تسلیم شد دروازه‌بان شایسته یونان. اودیسیس ولاچو دیموس این بار نتونست مانع از شکست تیمش بشه. ضربه رو به سمت راست خودش زد فندایک، خیلی هم زاویه نداشت. اگر تشخیص میداد، چون ارتفاع توپ هم ارتفاعی بود که تو مسیر حرکت دروازه‌بان قرار میگرفت، راحت توپ رو مهار میکرد، ولی خلاف پرید. این بار خلاف پرید ولاچو دیموس. امشب یونان میبازه و ولاچو دیموس تلختر از یونانی ها شکست میخوره. خیلی خوب بود امشب، چقدر توپ مهار کرد. فکر کنم 5 تا مهار خیلی خوب و عالی داشت. حالا 4 دقیقه از زمانهای تلف شده هم پشت سر گذاشتیم و حساب کار 1-0 میشه به سود هلند. 2 دقیقه از زمانهای تلف شده باقی مونده، ولی احتمالاً اضافه بر سازمان بگیره. ولاچو دیموس مستقیم و گتیکه توپ رو میفرسته به محوطه جریمه. ضربه سر اول رو نوتان آرک میزنه، توپ برگشت داده میشه. فشار یونانی ها که تو این لحظات دارن احساسی بازی میکنن، شاید این بازی احساسی کار دستشون بده روی ضد حمله گل دوم رو هم بخورن. اعلام خطا نمیشه بر روی برابی. منطقه بازی عوض میشه سمت راست به هر ترتیبی که هست صاحب توپ بازیکنان یونان. بیرون میزنه توپ رو فندفن، ارسال یه بار دیگه روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک و از کنار دروازه فربروخن بیرون میره. ضربه سری که لوانیدیس زد، تلاش او هم بی ثمر بوده. لوانیدیس که هرچ زد امشب به در بسته خورد و موفق نشد اولین گل ملیش رو به ثمر برسونه. فوتیس لوانیدیس 5 بازی ملی دارین، 6مین بازی ملیش است با 23 سال سن و هنوز گلی رو به ثمر نرسونده. اگه تو این لحظات و دقایق بتونه گلزنی بکنه برای یونان چقدر شیرینه. هرچند که خیلی کمک نمیکنه دیگه، حتی برگشتن 1-1 به یونانی ها برای صعود مستقیم به جام ملت‌های اروپا. الان با یه بازی بیشتر با این نتیجه هم امتیاز میشن با هلند و قاعدتاً با توجه به اینکه یه بازی هلندی ها با جبل و طارقه نمیتونن کاری بکنن، موقعیت برای بازیکنان هلند یونان داخل محوطه جریمه و از روش محوطه 6 قدم نتونستن راه به جایی ببرن. حرکتی که ماوروپانوس انجام داده بود، ضربه سر و ارسالی که با سر انجام داد و تن به کرنر میدن نارنجی پوشان. کرنر از سمت راست دروازه هلند باید ارسال بشه. 6 دقیقه زمان تلف شدن به پایان رسیده. ارسال روی دروازه، موقعیت سر اول با هلندی ها هست و دونفریز که توپ رو برمیگردونه، باز هم موقعیت بیرون میاد و مطمئن ترین جا دستان فر بروخن هست برای بازیکنان هلند. دونفریز میاد به محوطه جریمه صحبت میکنه. فندایک ناراحت رو زمین افتاده بود. لوانیدیس هم اومد بالا سرش باش صحبت کرد، بلندش کرد. توپی که بازرگی سر سیوپیس مهیا کرده بود داخل محوطه جریمه، عرض کردم کاملا احساسی، راه به جایی نبرد. حالا هلندیا سعی میکنن بازی رو آروم بکنن و با آرامش ثانیه های باقی مونده رو تلف بکنن. ضربه بلند فربروخن روی سر برابی، سر اول رو ماوروپانوس میزنه. اعلام خطا به سود یونان. جیاکوماکیس خطا روش گرفته شد. همه میرن پشت محوطه جریمه هلند جاگیری میکنن تا سیمیکاس توپ رو با پای چپ احتمالاً خیلی بلند روی دروازه ارسال بکنه. همین کارو هم انجام میده، وارد محوطه جریمه میشه، توپ برش میگردونن. یه بار دیگه سیوپیس، باز هم سیمیکاس برمیگردونه برای سیوپیس. ارسال سیوپیس روی دروازه بی حاصل. خودش صاحب توپ، توپ رو ازش بگیرن فرصت خطرناکی میشه. برابی حرکت میکنه. برابی میتونه گل دوم رو بزنه یا نه؟ موقعیت رو زمین میفته، بازم پنالتی. نه این دفعه دیگه خبری از پنالتی نیست. هرچند که از درد به شدت به خودش میپیچه. در 98مین دقیقه دوبر هنوز سوت پایین بازی رو نزده. حرکت از روتا، موقعیت داره برای ارسال. پشت محوطه جریمه حرکت در عرض نگه میداره به دنبال یار خالی. همه رفتن پشت محوطه جایگیری کردن، کسی نیست وسط زمین. احتمالا بازی مستقیم چاره ای کار یونانی ها در این لحظات باشه. موقعیت هست برای سفید پوشان یونان، توپ رو بر میگردونن و این هم سوت پایان این بازی. فکر کنم نه، خطا روی آکی گرفته شد، سوت پایان مسابقه. دوبار وسط زمین رو نشون داد، پای برابی رو قشنگ زد، یعنی فکر کنم میزبانی اینجا پنالتی سوم رو نگرفت برای هلند. قشنگ رتسوس پا رو زد و داور پنالتی نگرفت. بله بازیم تمام شده با حساب 1-0 به سود هلند، حداقل اینطور به نظر میرسه. تصویر بازی من از زمین مسابقه ندارم. چه عجیب داره بازی دنبال میشه. ببینیم بعد رفت وی آر پنالتی رو چک کنه. کاملا مشخص و محرز بود که پا رو زده. کارت قرمز هم نشون میده داور به آقای پویت، گوستاو پویت سرمربی یونان، هم اخراج میشه از کنار زمین. یه لحظه شمایل وی آر رو هم با دستاش نشون داد، همچنان ادامه داره درگیری ها کنار زمین. کاملا پا اصلا توپو نزد، کاملا پای برابی رو زد، به هیچ عنوان توپو نزد رتسوس. احتمالا سومین پنالتی رو هم بگیره تا لحظات دیگه آقای الخاندرو هرناندز. یه خیلی مشخص بود از دو پنالتی قبلی که گرفته شد، این فکر کنم محرستر بود که تو صحنه اول نگرفت چون فاصله داشت، ضد حمله شکل گرفت، فاصله افتاد بین رابی و آقای الخاندرو هرناندز، نتونست این صحنه رو ببینه. حالا از همه جهات هم دارن نشونش میدن، اصلا پای رتسوس به تو برخورد نکرد، صرفا پا رو زد. قاعدتا باید نقطه پنالتی که نشون نمیده، من واقعا درک نمیکنم، احتمالاً اصلا نمیفهمم، پنالتی نگرفت. با اینکه اتاق وی‌آر هم بهش گفت صحنه رو بیا دوباره ببین، صحنه رو هم دید، ولی خیلی عجیب بود برام که چطور این صحنه پنالتی گرفته نشد. به هر ترتیب الخاندرو هرناندس هست و نظر او صاحب احتمالاً اشتباه از من بوده، ولی اون صحنه که من میدم خیلی به نظرم بیشتر از تو صحنه قبلی پنالتی بود. حاصل این توقف فقط اخراج آقای گوستاو پایت بود. توپ در اختیار سفیدپوشان یونان. از سمت چپ سعی میکنن طراحی حمله ای رو داشته باشن. خیلی عجیب بود. من هنوز نمیتونم حس کنم اون صحنه رو. اون چیزی که از زوایای مختلف نشون دادن کاملا پای برابی زده شد. توپم اول با پای برابی حرکت کرد، یعنی پای رتسوس اصلا بهش نخورد، ولی خب داور اعتقادی به خطا نداشت. اینور سیمیکاس رو زمین میفته، از درد خودش میپیچه. لحظات پایانی بازی یکم حساس شده بود خشن و این حسوت پایان مسابقه. خوشحالی رونالد کومن و شاگردانش، حالا خیالشون راحت میشه احتمالاً از صعود به مرحله نهایی یورو 2024، اما باید به فکر ترمیم تیمش بی تردید باشه. هلند با روزهای خوبش خیلی فاصله داره. ممنونم از اینکه شنیدید برنامه گزارش ورزشی رو و بازی جذاب و البته پربرخورد هلند و یونان. بازی 1-0 سود هلند به پایان رسید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. اضافه ورزش
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. اما دوستان، امروز در برنامه که به اضافه ورزش در مورد جایگاه هواداران در رسانه ورزشی صحبت میکنیم و اینکه چگونه این جایگاه تعریف میشه. در ورزش امروز جهان به خصوص فوتبال، هواداران نقش مهمی در موفقیت باشگاه ها دارن و حتی در سهام باشگاه بزرگ صاحب سهمند و در نتیجه در تصمیم گیری ها هم نقش ایفا می کنن. باشگاه ها، کانون ها و تشکل های هواداری قوی دارن. این هواداران همیشه همراه و حامی باشگاه هستند و باشگاه هم به صورت های مختلف از اونها حمایت می کنه. و این اساس جایگاه هواداران در رسانه های ورزشی موضوع بحث ما در برنامه امروز خواهد. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان خدمت شما هستیم با برنامه به اضافه ورزش. سپاسگزارم هستیم که تا به این لحظه وقت گذاشتید و شنونده ما بودید. خب روزهای سه شنبه معمولا مباحث ما تو حوزه رسانه و ورزش هست و بدین منظور ما رفتیم سراغ یک پرسش موضوعی و اون رو در دستور کار برنامه امروزمون قرار دادیم و در مورد جایگاه هواداران در رسانه‌های ورزشی داریم صحبت می‌کنیم که این جایگاه رو چگونه و چطور میشه تعریف کرد. حالا شاید کمتر ما وقتی در حوزه رسانه و ورزش صحبت می‌کنیم کمتر از این زاویه نگاه کردیم و حالا امروز فرصت مغتنمی است که به این موضوع هم بپردازیم. می‌خوایم بریم سراغ یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی، صاحب نظر برجسته و صاحب ایده، جناب علی جوادی عزیز. آقای جوادی عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، آشنا نوروز عزیز، شما به سمجه دوست داریم ببرید.
خواهش.
سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران عزیزتون، مردم نازنین ایران، امیدوارم که ساعت‌های خوبی رو گذرانده باشن، ساعت قشنگی هم در انتظارشون باشه. من در خدمتم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. اگه موافق باشید از همین عنوان برنامه من سوالم رو آغاز کنم و انشالله بعداً ریستر میشیم و این مدار بیشتر بحث خواهیم کرد. جایگاه هواداران در رسانه های ورزشی رو چگونه باید تعریف کنیم آقای جوادی هست؟
ببینید من دو بخش میکنم سوال اساسی رو. یه بخشش مربوط میشه به بعضی از رسانه ها که به هر حال این کمپین های فضای مجازی براشون اهمیت ویژه داره و بر اساس اون کمپین های مجازی که گاه با واقعیت فاصله هم داره یک سری اتفاقات رو رقم میزنن و یک سری سوگیری هایی میکنن. این سمتگیری هاشون گاهن به این دلیل که بر مبنای واقعیت بنا نهاده نشده یه مقدار آسیب رسان میشه.
بله.
یه بخشی از رسانه ها که درصد قابل توجهی از رسانه ها هم هستن توجه میکنن به هواداری واقعی، یعنی هواداری که حس دارن، حال دارن، موجودیتشون ثابت شده است و تعاریف مربوط به خودشون رو دارن و گاه این افراد در فضای مجازی حضور و شکل و فعالیتی ندارن ولی اینها هستن، یک سری تمایلات و یک سری توقعاتی دارن. این انتظارات اینها به هر حال در بسیاری مواقع به حق هست و باید بهش توجه بشه و گاه این انتظارات به حق و حتی این هواداران واقعی دیده نمیشن، مورد توجه قرار نمیگیرن. تمایلاتشون، توقعاتشون، اینها مورد توجه قرار نمیگیره و این باز دوباره، من اون بخش رو عرض کردم آسیب رسانه، باز دوباره این ندیدنه باز دوباره آسیب رسان میشه. من معتقدم که هر دو موردی که من عرض کردم، هر دو بخش ماجرا باید به شدت مورد واکاوی قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره. هر دو تاش قابل تحمله و 100% باید به همهش توجه بشه.
ده.
من در خدمت شما.
زنده باشید. خب آقای جوادی عزیز، ما کلن رسانه رو شاید یک واسط یا حد واسطی بدونیم برای ارتباط هواداران با سطح کلان ورزش که حالا میتونه مسئله مدیران بالادستی باشن در حوزه ورزش. میخوام ببینم رسانه چگونه میتونه این نقش رو در ارتباط بین هواداران و مسئولان حوزه ورزش ایفا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه هواداران بالاخره یک سری مطالباتی از ورزش کشور دارن. چگونه رسانه باید این نقش رو ایفا کنه؟
ببینید این موضوعی که شما فرمودید 100% حقیقت داره.
بله.
یعنی رسانه من فکر می‌کنم مأموریت اصلیش اینه که حرف مردم رو به گوش مسئولین برسونه.
در واقع صدای مردم باشه.
بله. و اون رسانه‌ای که حرف خودش رو میزنه و توقع داره که این حرف به صورت تحمیلی پذیرفته بشه توسط مخاطب، رسانه مرده است از نظر من، چون به هیچ عنوان راه ارتباط گیری با مخاطبش رو بلد نیست.
بله.
رسانه وظیفش اینه اون حرفایی رو که یه انسان عادی در یه گوشه‌ای از این جغرافیای دوست داشتنی و مقدس میخواد به گوش مسئول برسونه و ابزارش رو نداره که این حرف رو به گوش مسئول برسونه، رسانه وظیفش اینه که اون حرف رو به صورت منطقی و درست به زمانش به هنگام این رو منتقل بکنه.
و اگر این کار رو نکنه حس هوادار چه خواهد؟
این تلخ دیگه، کام تلخ میشه. ببینید معذرت میخوام، من دارم با حضرت عالی صحبت میکنم. ما شاید ظرفیتمون و میزان بردباریمون در برابر حرفایی که مطلوب ما نیست از طرف مقابل میشنویم بالا باشه.
بله.
اما اگر دو نفر آدم عادی بدون سابقه آشنایی، بدون علاقهی که به همدیگه دارن، با همدیگه صحبت بکنن، آسانه تعاملشون چقدره؟ قطعا پایینه. وقتی که شما یه حرفی میزنید درباره مثلا فرض بفهمید که قیمت گوشت، طرف مقابلتون یه حرفی بزنه درباره ترافیک شهر که هیچ ارتباطی با فرمایش از دفاعی نداره، خب قطعا کامتون تلخ میشه.
درست.
به همون اندازه هوادار وقتی که یه توقعی داره درباره این که وضعیت هیئت مدیره باشگاهش باید سامان پیدا بکنه، نیمکتش تیمش باید سامان پیدا بکنه، ستاره های مورد نظر تیمش باید جذب بشن، بودجه لازم باید به تیمش تزریق بشه، امکانات مناسب برای ورزشگاه هایی که میزبان اون تماشاگر هست باید امکاناتش تامین بشه، همه این موارد توقعات هوادار. بعد نگاه میکنه میبینه هیچ کدوم از این چیزهایی که مد نظرش هست و از باشگاه میخواد و گاه امکان این که مسیرهایی رو طی بکنه گاه تا هزار کیلومتر و بیاد به پایتخت و این مسائل رو به گوش مسئولین برسونه که حالا مثلا اگرم به در باشگاه برسه احتمال این که مسئول مورد نظرش رو ببینه اندک هست. من دارم میگم همه اینها رو توقع داره که رسانه که هیچ کدوم از این سختی ها و معضلات رو نباید تحمل بکنه با یه زبان مناسبی واگویه بکنه و اینها به گوش مسئول برسه و مسئول به هر حال در هر شرایطی از رسانه حساب میبره و حرف رسانه رو میشنوه و حرف رسانه رو میبینه. و حالا بعدش من کاری به این ندارم که بعضی از مسئولین عادت کردن که حرف رسانه رو نادیده و ناشنیده تلقی بکنن و کار خودشون رو بکنن، ولی من گمانم اینه که رسانه وظیفه داره به هنگام به موقع درست حرف هوادار رو ببینه و بشنوه و درست درک بکنه، یعنی دقیقا اون مواردی رو که مد نظر هوادار هست درکش بکنه و به بهترین زبان ممکن این رو منتقلش بکنه. این وظیفه و مأموریت اصلی رسانه است که رسانه ها در مواقع به این توجه ویژه دارن.
بله. گهگاه آقای جوادی شاهد هستیم که در مسیر مطالبات هواداری یا به اصطلاح خواننده اون رسانه مکتوب یا شنونده اون رسانه دیداری، شنیداری یا بیننده اون رسانه دیداری، در مسیر این مطالبه گری هوادار یک سری مصلحت اندیشی هایی از طرف رسانه صورت میگیره. حد و مرز این مصلحت اندیشی رو چگونه میشه تعریف کرد؟ تا چه حد رسانه حق داره مصلحت اندیشی کنه و در واقع اون مطالبه هواداری رو کادو پیچ شده در واقع تحویل مقام بالاتر بده؟ تا چه حد باید رک و صریح و بی‌پرده و مستقیم عمل کنه؟
من مصلحت اندیشی رو تا اینجا مجاز میدونم که ببینم این خواسته ها به حق هست یا ناحق. من فقط در این حد مجاز میدونم، بیش از این رو من مجاز نمیدونم. من